شدن بین اعدام و قصاص. در پرونده هایی که حکم اعدام داره تقریبا هیچ کدومش قانون رعایت نشده، یعنی قوانین جمهوری اسلامی در مواردی که تشخیص بده که اقدامی علیه خودش انجام شده، خودش رو به عنوان یک حکومت اسلامی و الهی در نظر میگیره و قیام در برابر خودش رو قیام در برابر خدا میدونه، لذا براش حکم اعدام صادر میکنه.
یعنی همون چیزی که بهش محاربه میگه.
محاربه میگه، بله، محاربه با خدا میگه، یعنی چون خودش رو برابر با خدا میدونه. و من میتونم به جرأت بگم تمام این اعدام هم بدون طی تشریفات قانونیه، یعنی قانون در موردشون اعمال نشده، اکثرا بازجویی ها تحت فشار و خلاف مقررات بوده. یعنی من در مورد مقررات خود جمهوری اسلامی حرف میزنم، اساسا با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی داریم. حتی با
آقای محمودیان یک سوالی پیش میاد برای من، اینکه آیا این اعدام ها در بزنگاه های خاص تاریخی صورت میگیره یا نه این یک رویه است، یعنی همونطوری که اشاره کردید فقط صرفا به خاطر اینکه احساس میکنه که کسی در برابر این حکومت خواسته قیام کنه یا اعتراضی رو انجام بده؟
واقعیتش اینه که مجازات اعدام، یعنی اجرای اعدام نه، مجازات اعدام رو برای ایجاد رعب و وحشت انجام میشه، اما اجرای اعدام های سیاسی، حالا من اینو دیگه تفکیکش میکنم به اعدام های سیاسی که در یک بزنگاه های صورت میگیره، غالبا به این صورته که افراد زیادی که زیر حکم اعدام هستند، هر کدومشون حالا احتمالاً خیلی موقع ها حتی تحلیل و فرمول خاصی هم نداره، کاملا رندوم برای کنترل یک فضایی اعمال مجازات میشن و مابقی میمونن. ما خیلی اعدام های خیلی افراد رو داریم که مجازات اعدام دارن و حالا سال هاست خدا رو شکر اجرا نشده، اما در یک بزنگاه های امکان داریم اعدام های سیاسی انجام میشه. اما در موضوع افرادی که اقدامات مسلحانه کردن و بیشتر هم در حاشیه های ایران هستند و از اقوام خاصی هستند، به این صورت به کار میره که بیشتر به خاطر وضعیت سیاسی اتفاق میفته اعدام ها، حالا به جز تک و توک که حالا مستاقی میرن مثلا مجازات خاصی تعیین میکنن و اعدام میکنن، اما واقعیتش اینه که مجازات اعدام، یعنی اعدام سیاسی بین مثلا همین 250 نفری که عفو بین‌المللی اعلام کرده و احتمالاً تعدادش با یه ضرایبی بیشتر باشه، این اعدام‌ها اکثریت شاید بالای 90% قصاص هست و اعدام سیاسی نیست. اعدام‌های سیاسی شاید 10 تا 20 تاش رو تشکیل بده.
مواردی هست که آقای محمودیان اعلام نشه، یعنی اعدام‌هایی صورت بگیره که در قالب به هر حال فعالیت‌های سیاسی افراد بوده اما اعلام نشه از سوی جمهوری اسلامی؟
بله، این که امکان پذیره، اما اعدام‌های سیاسی رو طبیعتاً چون با هدف ایجاد رعب و وحشت یا ایجاد بازدارندگی امنیتی انجام میدن معمولاً اعلام میکنن، مگر اینکه در میگم عرض میکنم مثلا در کردستان یا بلوچستان به عنوان اعدام‌هایی باشه که عنوان سیاسی داره، عنوان امنیتی داره، اما در قالب قصاص صورت میگیره. اونا رو معمولاً چون خانواده‌ها خیلی همکاری نمی‌کنن، یعنی اطلاع رسانی نمی‌کنن یا دسترسیشون به رسانه‌ها کمتر هست، اعلام نمیشه.
با توجه به اینکه دادگاه جرایم سیاسی هم به هر حال گفته شد که راه افتاده، اما گویا این فقط مختص پرونده‌های خاصی شده، یعنی ما ندیدیم که پرونده‌هایی که این مدت به اسم پرونده‌های سیاسی بودن و حکمش منجر به اعدام بشه در قالب همین دادگاه جرایم سیاسی قرار بگیره و اونجا با حضور هیئت منصفه رسیدگی بهش بشه.
واقعیتش اینه که این چیزی که به عنوان قانون جرم سیاسی شناخته شده اساساً اقداماتی هست که جرم نیست و فعالیت‌های عادی سیاسی رو جرم انگاری کردن، میگن خب حالا اینا اونم همش نه، بعضیش بره در قالب این. و عملا این جرم سیاسی موضوع، یعنی قانون جرم سیاسی یک موضوع تشریفاتیه فقط به عنوان این که بگن ما داریم، ولی اقدام جرم سیاسی اساسا معنیش اینه که کسی که اسلحه برمی‌داره و میاد تو خیابون اون میشه مجرم سیاسی، نه اینکه کسی تو روزنامه یه چیزی نوشته که اون حقش بوده. اینا اون حق رو تبدیل به جرم سیاسی کردن و بقیه رو جرم امنیتی تلقی میکنن و اساسا جزو جرائم سیاسی حساب نمیکنن و میگن اینا جرم امنیتیه.
و قاعدتاً برای جرم امنیتی هیچ تبصره‌ای، هیچ قانون خاصی در نظر گرفته نشده، یعنی رویه خاصی.
متاسفانه خیر و بستگی به اون ضابط داره و اون شرایطی که پیش میره دیگه. حالا اگر در حین تشریفات بتونن از افکار عمومی استفاده بکنن در طی مراحل دادگاه امکان نجات بیشتره.
یه نکته هم آقای محمودی هم میخواستم بپرسم در خصوص افرادیه که جرمی رو مرتکب میشن زیر سن قانونی، یعنی پایین 18 سال، اینها نگه داشته میشن و اعدام میشن، که در این مورد هم اشاره شده و ایران جز کشورهاییه که همچنان داره این مسئله رو ادامه میده، و دلیل این که جلوی این قضیه گرفته نمیشه از سوی مقام‌های قضایی و همچنین مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ناگفته باقی مونده.
عرض کنم خدمتتون که ببینید، واقعیتش باید برای پاسخ به این سوال یک تاریخچه کوتاهی رو از این 20 سال اخیر بگیم. ببینید این اعدام‌ها در ایران خب بخش عمدهش قصاصه، یعنی من میتونم بگم مثلا حدود 90% 95% قصاصه و به راحتی قابل کاهش شدیده، یعنی حتی با احکام شرعی و احکام قضایی ایران این 90% از اعدام‌های ایران بخش عمدهش مجازات قصاص رو نداره اساسا. اونم قتل‌های ارتجالیه. یک پژوهشی در سال 86 انجام شد در مورد چند هزار نفری که قصاص شده بودن در ایران، بیش از 90% یا نزدیک به 90% قتل‌ها قتل‌های ارتجالی بود و طبق احکام شرعی و قانونی جمهوری اسلامی اساساً امکان قصاص این افراد وجود نداشت. لذا از یه جایی تصمیم فقهی گرفته بودن و بالا فتوا و اینام جمع شده بود که این موضوع در قوانین هم لحاظ بشه، که نشد. توی همون اون روزایی که توی این موردها پژوهش میشد، هنوز اینقدر موضوعات سیاسی نشده بود، یکی از اتفاقاتی که افتاد اینه که جمهوری اسلامی سن مسئولیت پذیری افراد در برابر جرائم رو 15 سال تعیین کرده بود برای آقایون و 9 سال برای خانوم ها و میگفت بالاتر از این سن اگر کسی جرم مرتکب بشه باید مسئولیتش رو بپذیره، حالا مثل یک بزرگسال باهاش برخورد میشد، که خدا رو شکر با فشارهایی که فعالان داخلی و همینطور سازمان‌های بین‌المللی آوردن این موضوع اولا برای همه به 15 سال چیز شد و جمهوری اسلامی تقریبا این نوع اعدام‌ها رو متوقف کرد. ما حتی اعدام افراد زیر 18 سال هم داشتیم.
نتیجه این چی بوده؟ چون در آمار که تغییری رخ نداده،
در آمار اتفاقاتی افتاده نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و هر کسی که زیر 18 سال حکم اعدام گرفته، ما تونستیم در موارد زیادی با کمک نهادهای بین‌المللی و داخلی حکم رو متوقف بکنیم و به احکام جایگزین تبدیل بکنیم، اما هنوز به صفر نرسیده و به خاطر مسائل شرعیشون مقاومت زیادی میکنن.
در یک جایی هم به هر حال سعی کردن قوانینی رو تغییر بدن، به ویژه درباره اعدام مجرمان مواد مخدر، که این باید به ظاهر تأثیر میگذاشت بر میزان اعدام‌ها در جمهوری اسلامی یا حداقل اون تعداد رو میورد پایین، ولی به ظاهر این اتفاق رخ نداده. آیا این قانون داره اجرا میشه یا به هر حال چون اعدام‌ها در جاهای دیگه زیاد صورت گرفته، الان گفته میشه که نیمی از اعدام‌هایی که فقط در سال 2020 بوده در جمهوری اسلامی ایران رخ داده؟
ببین دو تا دلیل داره. یکی این که اعدام‌های مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی گزارش میشد و اعدامایی که به صورت قصاص بود کمتر گزارش میشد. تو سالهای اخیر که اون همزمان هم شد با این موضوع اعدام، امکان مخفی کردن تعداد اعدام‌ها کاهش پیدا کرده، برای همین اعداد گزارش‌ها واقعی تر شده. ما در گذشته اگر میگفتن 100 تا، احتمال اینکه این تعداد 200 بود خیلی زیاد بود، یعنی تا دو برابر امکان داشت خطا داشته باشه. تو سالهای اخیر که دسترسی به رسانه ها افزایش پیدا کرده، به خصوص در فضای مجازی، میزان گزارش ها دقیق تر شده. یعنی اگر 250 گزارش میشه، احتمالا میتونه حد اکثر مثلا 300 تا 350 تا. تعداد اونایی که گزارش نمیدن کاهش پیدا کرده. برای همین ما شاید تفاوت چشمگیری در میزان اعدام ها نبینیم. با این حال تو این دو سالی که سه سالی که اعدام مواد مخدر کم شده، به هر حال تعداد آمارها 30% 40% جاهایی کاهش پیدا کرده.
و اینکه با وجود این همه اعدام هایی که صورت میگیره و به هر حال مخالفت هایی هم که در داخل ایران میشه، فعالان مدنی فشارهایی رو به حکومت میارن در این خصوص، باز ما شاهد این هستیم که از اعدام استفاده میشه. آیا این اعدام ها واقعا بازدارنده بوده یا اونطوری که فعالان مدنی میگن، مخالفان اعدام میگن، صرفا جمهوری اسلامی اصرار داره بر سیاست اعدام درمانی.
من میگم باید یه تفکیکی بین موضوع قصاص و اعدام داشته باشیم و این رو اگر تفکیک نکنیم بعد در تحلیلمون هم دچار مرتکب اشتباه میشیم. قصاص
در حال هر دو یک جوری با جان آدمیزاد طرفن دیگه، درسته؟
بله، نه اما تفاوت تحلیلش در اینه که هر کدوم به یک دلیل انجام میشه. ببینید ما در حوزه قصاص وقتی وارد میشیم ما میتونیم حتی با قوانین فقهی خود اسلام این حد رو تا 90% حتی کاهش بدیم. یعنی اگر مثلا عرض میکنم 300-250 تا اعدامی که در سال گذشته انجام شده رو ما بگیم که 200 تاش 210 تاش در مورد قصاصه، ما میتوانیم از این 210 تا 90% یعنی 180 تاشو کاهش بدیم. چون هدف نجات جان انسان هاست دیگه، چه یه حتی اگه میشه یک نفر. چون من با این ایده دارم حرف میزنم، میگم این دوتا رو جدا بکنیم. این در حوزه حتی فقهی قابل بررسیه، یعنی مثلا اساتیدی مثل آقای باقی، آقای منتظری و از اساتیدی دیگه در این زمینه پژوهش‌های فقهی کردن و حتی پاسخ فقهی دادن که بسیاری از این احکام قصاص قابلیت اجرایی نداره و منشأ مذهبی نداره. لذا میشه حتی در این حوزه، چون میدونیم که به هر حال لغو یک آنی مجازات های اعدام در ایران کار محالیه تقریبا تو شرایط فعلی یا با این نظام فعلی. اما در مورد موضوع اعدام اصلا نمیشه وارد اما و اگر شد. 100% اعدام های سیاسی باید متوقف بشه، یعنی هیچ کسی به خاطر فعالیت سیاسی حتی فعالیت های مسلحانه سیاسی نباید اعدام بشه. این باید کامل متوقف بشه برای همیشه، هیچ تأثیری هم در بازدارندگی نداشته. یعنی اگر امروز 20 نفر رو در ایران در تهران به دلیل فعالیت سیاسی اعدام بکنن، حتی یک سر سوزن در کسانی که دارن فعالیت سیاسی میکنن تأثیر بازدارندگی نخواهد داشت، فقط ایجاد نفرت و خشونت بیشتر میکنه. یعنی خشونت فعال سیاسی رو افزایش میده. یعنی اگر من تا قبل از مثلا اعدام نوید افکاری فکر میکردم که کماکان میشه رفت مذاکره کرد، صحبت کرد، گفتگو کرد و بعضی چیزها رو متوقف کرد، از این به بعد با یک خشم و نفرت انباشته تری در معادلات سیاسی اقدام میکنم. لذا نه فقط نقش بازدارندگی نداره، بلکه باعث بیشتر شدن نفرت و کینه در جامعه میشه. کلیه اعدام های سیاسی بدون هیچ پیش شرطی باید متوقف بشه، حتی اگر اون فعال سیاسی دست اسلحه برده باشه که از نظر من محکوم اقدام مسلحانه. اما کسی که به نیت خیرخواهانه، یعنی برای جامعش اقدام میکنه، حتی اگر اقدام مجرمانه انجام میده، به نظر من باید، این نظر من نیست، اصل قانون اساسیه که نسبت بهش باید با تبعیض مثبت نگاه بشه و یک درجه کاهش داشته باشه نسبت به بقیه.
و اینکه به هر حال آقای رئیسی وقتی اومد وعده اصلاحات قضایی داد در کنار این وعده هایی که داده بود، اما شرایطی که الان این گزارش داره نشون میده، نشوننده اینه که تغییر خاصی در این حوزه لااقل اتفاق نیفتاده. آیا واقعا راهکاری وجود داره برای متوقف کردن روند اعدام هایی که صورت میگیره؟ ابزاری در دست جامعه مدنی هست؟
واقعیتش این که چون همه موضوعات تبدیل به یک قطب سیاسی شده توی چند سال اخیر، ما دیگه نمیتونیم از روش هایی که قبلا استفاده میشد استفاده بکنیم. اما قبلا اینجوری بود که نهاد مدنی امکانو داشت که بره مذاکره بکنه، گفتگو بکنه، تعداد اعدام ها رو کاهش بده. نه اینکه الان نباشه، الان هم هست. یعنی من میدونم که مثلا تعداد زیادی آدم هستن که سعی میکنن حکم اعدام رو برن تو موضوعات قصاص رضایت بگیرن یا در موضوعات اعدام رضایت بگیرن. به نظرم میرسه که آقای رئیسی، ضمن این که تو بعضی جاها واقعا اصلاح قضایی کرده، اون بلکه بعضی جاها منظورم همین صرفا در حوزه عفو زندانیان سیاسیه که قبلا نمیپذیرفتن ولی الان میپذیرن، یعنی تو این لیستای دوره‌ایشون زندانیان سیاسی رو اضافه کردن. تو این یه مورد استثنان خوب عمل کردن یا لااقل بهتر عمل کردن، اما در حوزه های دیگه هیچ تغییر خاصی در دستگاه قضایی حاصل نشده، به دلیل اینکه همون نگاه و همون تفکر قبلی هست. ضمن اینکه آقای رئیسی اساسا هیچ وقت جدا از دستگاه قضایی نبوده، همیشه جزو مقامات ارشد دستگاه قضایی بوده و اگر اصلاحاتی مد نظرش بوده تو همون دوران ها میتونسته بکنه. ایشون که تازه دستگاه قضایی نیومده که بگه من میخوام تغییر بدم. ایشون زمان آقای لاریجانی معاون دستگاه قضا بوده، زمان آقای شاهرودی معاون بوده، زمان آقای یزدی معاون بوده و همیشه در سطح اول دستگاه قضایی بوده. لذا اگر تغییری مد نظرشون بود حتما تو این دوران انجام میدن هر اون چی که داشتن و قبلا ارائه دادن.
یک دنده است فراموشت نشه زنجی شنیدم جاده لغزنده است وقتی نگردیم دیدی بدون زیر سر بنده منی که نطفری شونم که سازم سوژه خنده است آشفته است جهان بی نوت مشخص نیست فقط موزیک تو بس نیست خیابون مال هیچ کس نیست تاریکی روی اشیا صدامو میبرم بالا نمیدونم ببینم که صدای من شده کالا گلو دردم گلو دردم شبامو گاز میگیرم زبه آوا فضا خیلی نه حسی مونده نه میلی فضا اینجا فضا خیلی فضا اینجا فضا فضا اینجا فضا فضا اینجا فضا فضا اینجا فضا خیلی گلو دردم گلو دردم شبامو گاز میگیرم سبه آواز میگیرم به دستم پراکنده است چسبنده است یک دنده است فراموشت نشه سنگی جاده لنگنده است.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
منم ببار دیوونتم من دیوونه وار عشق یه اتفاقه که شاید پیش بیاد فقط یه بار دوری ازت واسه من بده کی مثل من هم پات اومده کی مثل من عاشقه و واسه تو قید همه رو زده جز من کی واسه خنده های نابت انقدر مریضه فقط از عشق تو میگه حرفش فقط یه چیزه حتی مهم نیست اگه آب روش براس بریزه خود کر نفس تو زندگیش تو باشی براش تو هست ماجرایی بقیه نباشی حتی محال فکرشم تو زندگی نباشی تو مهم نیست شدی یا کم قلبم هر کسی قبل تو عشقم داره میره از یادم دوست دارم ببوسمت هی تو بارون درست شبیه فیلم ها جز همین خاطره نام چی جا میمونم جز من کی واسه خنده های نابت انقدر مریضه فقط از عشق تو میگه حرفش فقط یه چیزه حتی مهم نیست اگه آب روش براس بریزه کی مثل من میخواد کر نفس تو زندگیش تو باشی براش تو هست ماجرایی بقیه نباشی حتی محال فکرشم تو زندگیم نباشی
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب
Yeah. kiss and scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep the human.
موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط
Sure.
تو این بازی وقتی هوا میگیره برون میاد میخندم چشمو بازم روی همه کارات میبندم دلم میخواد بازم شب سرت رو شونه من باشه یکم دوتایی خیسشیم مثل همون
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
It's رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چه باشد اگر مرگ در من به خسبت، چه باشد اگر دست من در چه مصبت، نمی بود اگر هستم از بطن نصرت، دگر شخانی نروید نرسته. چه باشد اگر خلق دراب چیده، شب و راق چپ زیه برخواب دیده، نداند کسی لاینات رو ندیده، خدا توی در بینانده بریده. چه باشد اگر مرد در من نروید، دگر هیچ کس راز خود بر نگوید، دگر دست بیچاره من نخواهد که نیزینه سر مگو را بجوید، که نیزینه سر مگو را بجوید. چه باشد اگر حال من بد نمی بود، رو خوشم نمی بود و اصلا نمی بود، به هر یا آخری سست سر تا به پایم، سر ارکستر بادی غمگین نمی بود، سر ارکستر بادی غمگین نمی بود. باشد اگر مرگ در من به خسبت، چه باشد اگر دست من بچه مصبت، نمی بود اگر هستم از بطن نصرت، دگر عشق فانی نروید نرستم. چه باشد اگر مرگ در من نروید، دگر راز خود بر نگوید، دگر دست بیچاره من نخواهد که لیزی سر مگو را بجوید. چنی شد اگر دست الطاف فانی به تن بر کشاننده برده یمانی، به لحن خوشاینده گوش میانی، نوازش زند مشت محسن نمانی، نوازش زند مشت محسن نمانی.
دوری و رنج فاصله زادر سینه فرای مختر آگر زندر
به هر یا
از جور خیر هدایت مجور
زحمت قسمتت، بگو فقط چطور باید در بیام از خجالتت. از وقتی که شناختمت دیدم به تو عوض شده، یه بود ازت ساخته بودم که خورد و خاکشی شده. که میگم تو زرد از آب در اومدی، چسبیدی آسون به دلم، چه حیف که زود ور اومدی. مثل یه احساس قشنگ تو اوت برام تموم شدی، از چشم من افتادی. یادت بیاد یادت نیاد، هرچند مهمم نیست برا، فایدش چیه بیشتر از این چیزی ازت بر نمیاد. حیف از وقت و انرژی که خیلی راحت هدر داری، حیف از عشق و احساسی که با حمامت بگا داری. که میگم تو زرد از آب در اومدی، چسبیدی آسون به دلم، چه حیف که زود ور اومدی. مثل یه احساس قشنگ تو اوج برام تموم شدی، از چشم من افتادی.